مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به حمد الله این توفیق نصیبمون شد باز در سید اللیالی شب جمعه دیگر تقدیم شما مهربانان و عزیزان بکنیم برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. همون جور که مطلع هستید در ابتدای این برنامه و برنامه‌هایی که در محضر حضرت استاد هستیم، شروع برنامه حسن مطلع برنامه نام و یادی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست. ان شاء الله که بتونیم به این وسیله این زنگارهایی که بر دلمون نشسته اینها رو کنار بزنیم تا آماده تجلی نور معرفت بشه این قلب‌های زنگار گرفته ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاه و المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون در مطلع عرایزمون یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که اون بانوی بزرگوار و حق فرزند گرامش سید شهدا خوشه چشمی و نظر عنایتی و نظر ولایی به همه ما بکند انشاءالله. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی از مراجع بزرگ اشعار زیادی در رابطه با صدیقه طاهره دارد، به زبان فارسی به زبان عربی. یکی از اشعارش این است: سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گویی اندر تور غم چون نخل آتش بار بود. آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او، از کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود. صورتش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه، روی گردون زن مصیبت تا قیامت تار بود. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به احترام فرزندش سید شهدا و مسترات یوم عاشورا فرج فرزندش حجت ابن الحسن را نزدیک کند و با رفع ظلم و جور از جهان و گسترش عدل الهی و انتقام خون مظلومان قلب همه را خوشحال کند، ما را هم از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
آمین انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. به حمد الله ما این چند وقتی که در محضرتون بودیم توفیق رو داشتیم تا بشنویم از سیره مهدوی و افرادی که دوست دارند خودشون رو مهدوی بکنن، متصل بکنن به یه نحوه ارتباطی از یاران حضرتش بشند و این میسر نبود مگر اینکه ما اخلاق علوی رو بیاموزیم تا بتونیم اون اخلاقی که توحید حقیقی معرفت درست به خداوند متعال هست رو انشاءالله به دست بیاریم، که به حمد الله در این جلسات این توفیق رو داشتیم از محضرتون بهره مند می‌شدیم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که نقل شده بفرمایید که انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. عرض کردیم از شرایط اخلاق علوی مسیره مهدوی این هست که تقوا را شعار خودمون قرار بدیم، تقوایی که در توانمون هست. اتقوا الله ما استطعتم، اون اتقوا الله حق تقاته که از دست ما ساخته نیست، اون دیگه نصیب اولیای الهی بندگان خاص خدای عالم هست. اون اندازه‌ای که ما میتوانیم گناه را کنار بگذاریم، واجباتمون را انجام بدیم، این اولین پله‌ای است تقوای عام هست. از تقوا را آقایان تقسیم بندی کردن: تقوای خاص، تقوای خاص الخاص، تقوای خاص الخواص. اون دیگه بحث های دیگری است که خارج از بحث ما هست. ولی نکته مهم این هست که ما هر چه تلاش کنیم گناه، عمل مکروه در زندگیمون ایجاد نشه، باز نفس اماره هست، شیطان هست، دشمنان قویست، لغزش هایی در زندگی ما صورت می گیرد. ولی خوشا به حال اون بندهی که اگر لغزشی از او صورت گرفت بلا فاصله توبه کند. به تعبیر رسول اکرم: توبا لعبد کتب اند کل سیئت نستغفر الله. خوشا به حال اون بندهی که در کنار هر معصیتش یک استغفراللهی ثبت میکنه. این رو عزیزان داشته باشن. خود قرآن میگه: ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدا مادامی که تو در میان مسلمان ها هستی اینها را عذاب نمی کند، و همچنین مادامی که استغفار میکند. رسول اکرم امام فرمود از میان ما رفته، ولی استغفار هست. اون کسانی که دائم الاستغفار هستند، ذکر خدا را با استغفار آغاز می کنند و روز شبشون با استغفار سپری می کنند، قطعا از بلاها دور هستند. از بلاهایی که عموم مردم گرفتارند، بلاهایی که معصیتکارها فساق گرفتارند دور هست. بعضی از اتفاقات ناگواری که در زندگی ها می افته و زندگی را فلج می کنه، زندگی را از هم می پاشونه، استغفار مانع این بلاهاست. یعنی استغفار بزرگترین بلاها را از زندگی آدم دفع. از طرفی هم استغفار روزی انسان را زیاد میکنه. استغفار فرزند و اهل عیال انسان را هم زیاد میکنه و گسترش میده. من چند هفته قبل عرض کردم این نماز استغفار که مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده، دوستان ازش غفلت نکنند. دیدم در یکی از این فضای مجازی یک آقای در مشهد مقدس حرم مطهر حضرت رضا یکی از علما را دیده بود، به دست پاش افتاده بود، خیلی تشکر ممنون غیره چیه. گفت آقا شما یک روزی صحبتی میکردید و گفت اگر کسی نماز استغفار بخواند گرفتاری هاش برطرف میشود، مشکلات زندگیش از بین میره و روزی به دودمان او سرازیر میشه. من همون لحظه‌ای که از شما شنیدم رفتم خانه خودم، همسرم، بچه هام، روزی دو بار یا سه بار این نماز استغفار رو خواندیم. عرض میکنم، میگفت من خونه نداشتم، مستاجر بودم، در مشهد یه خونه خریدم، نمیدونم در تهران یه خونه دیگه خریدم و الان دارم میرم توی یکی از این کشورها اونجا یک خونه برای خودم بخرم. وضع زندگیم طوری شده که اصلا به ذهنم نمی آمد، اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده، ولی زا شما را دیدم خواستم یه تشکری از شما کرده باشم. شما گفته بود ولی من خودم الان یادم رفته بود، الان شما گفتی یادم آمد. نماز استغفار تقریبا شبیه نماز جعفر طیاره، دو رکعته، هر رکعت بعد از حمد سوره نانزلنا، به جای قل هو الله سوره نانزلنا. دقت کنیم با حضور بخوانیم، اگر حضورم نمیاد احساس کنیم در برابر یک خدای بزرگ، خدایی که خالق آسمان زمین هست، خدایی که خالق ما هست، خدایی که دنیا و آخرت ما، خیر ضرر ما به دست اوست، همین اندازه خدای کمال مطلق. حالا شاید این کمال مطلق یا کمال لایتناهی برای افراد یه مقدار جا نیفته، ولی خدایی که همه خوبی ها را دارد، از همه نقص ها مبراست، خدایی که مهربان تر از هر مهربان، این در نظر بگیره ولو این که معانی الفاظ را هم توجه نکنه اشکالی ندارد. حمد و انا انزلنا 15 مرتبه بعد از انا انزلنا استغفر الله، فاد استغفر الله خالی، ربی و اتوب الیه ندارد، استغفر الله. میرد رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده 10 مرتبه، بعد از انا انزلنا 15 مرتبه بود، در رکوع 10 مرتبه، از رکوع بلند میشه 10 مرتبه استغفر الله، میره سجده، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه، بلند میشه بین دو سجده 10 مرتبه استغفر الله، میره سجده 10 مرتبه استغفر الله، از سجده بلند میشه 10 مرتبه استغفر الله، میشه 75 بار. رکعت دومم این شکلیه. عرض کردم آیت الله لزما بهجت رضوان الله تعالی ملتزم بودن که این نماز رو هر شب میخوندن. حالا اگر اونایی که اهل تهجد هستن بگذارن قبل از اذان صبح بخوانن که خب دیگه تأثیرش به قول چند برابر میشه، و بالاسحارم یستغفرون. اونهایی که اهل تهجد نیستن، اهل بیداری قبل از اذان صبح نیستن، موقعی که میخوان بخوابن قبل از خوابیدن وضو بگیرن، یه گوشه این نماز رو بخوانن. و اگر نه، بعضی از افرادن سر کار برمیگردن خستن، قبل از خواب حالی ندارن، هر وقت حالی داره، بعد از نماز صبح حال داره بخونه، بعد از نماز ظهر عصر، بعد از نماز مغرب عشا حال داره، قبل از غروب حال داره. ولی اگر کسی نمیتونه قبل از اذان صبح بخواند، تلاش کنه قبل از اذان ظهر بخواند، چون قبل از اذان ظهر وقت اجابت دعاست. در روایت داریم که قبل از اینکه اذان ظهر گفته شود و هنگام اذان ظهر وقت اجابت دعاست، یا نه قبل از غروب آفتاب، قبل از مغرب، قبل از اینکه آفتاب غروب کنه، باز اون هم وقت اجابت دعاست که خدای عالم به پیغمبر اکرم دستور میده سبحوه بکرتن و اصیلا. قریب به این عبارت الان این آیه الان تو ذهنم نیست، یعنی سب بکرتن و عشی، یا معذرت میخوام، به پیغمبر دستور میده صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا بگو، خلاصه انسان بتونه قبل از اذان صبح، قبل از اذان ظهر، قبل از اذان مغرب، البته قبل از اذان مغرب یعنی قبل از غروب آفتاب باشه، اینا بهترین وقته. اگر نشد که هر وقت وقت داره، فقط یه مقداری با حضور بخونه. وقتی استغفر الله میگه کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر کس خودش میدانه چقدر خرابکاری کرده در عمرش، چقدر شلوغ کاری کرده، پروندش چقدر خلاصه نقاط سیاه داره، این گناهانش رو از اول طفولیت گناهی کرده، معصیتی کرده، تمام اینها رو در نظر بگیرد و بگد استغفر الله. این خودش یکی از هدیه های بزرگ الهی است برای ماها. قرآن و استغفر ربکم یدر السما علیکم مدرارا و یزدکم فی اموالکم و اولادکم، دیگه های قرآن دیگه. استغفار کنید خدای عالم را تا اموال شما و اولاد شما زیاد بشه، روزی شما پی در پی بر سرتون سرازیر بشه. حالا ای حالین، یکی از ویژگی های یاران حضرت این است که گناه نکنن. اگر هم لغزشی از اونا سر زد، یه گناهی سر زد، بلا فاصله استغفار کنن. مثلا داره هر گناهی از شما سر زد، بعد از گناه بلا فاصله نماز استغفار بخوانید. اینم ما داریم. اگر گناهی از شما سید غیبتی کردید، چون غیبت 40 روز نماز دعای ما را چیکار میکنه؟ به حبس مندازه. 40 شبانه روز نمیگذاره نماز ما بالا بره، دعای ما به اجابت برسه. هم غیبت کردن هم غیبت شنیدن فرقی نمیکنه. یه کسی محضر مرحوم الله حسین علی همدانی از عرفای بزرگ و استاد مرحوم بهاری و دیگر بزرگان نشسته بود، یه آقای اومد صحبت، اتفاق غیبتی کرد. شون برگشت و خدا خانت رو ویران کنه، 40 شبانه روز خانه ما رو ویران کردی. خب اینا چیزهایی میدیدن، حقایقی رو که ماها نمیبینیم، محرومیم. حالا یه گناهی سر زد، سر بچه داد زدی، سر خانواده داد زدی، خدای نکرده دل کسی رو رنجاندی، بهترین راه این است یک نماز استغفار رو بخوانید شما به نیت همون گناه جدیدی که مرتکب شدید شما. باز اگر گناهی کردید دوباره نماز استغفار رو بخوانید، به قدری بخوانید تا ملکه بشه برای شما، دیگه گناه نکنید. من قول میدم به شما اگر کسی 1 هفته این کار رو انجام بده، مراقب خودش باشه، مراقب خودش باشه که اگر هر گناهی از او سر زد، یک نماز استغفار بخواند، هم خدا روزش رو زیاد میکنه، هم گناهش رو چیه؟ کلم عف میکشه. بعد از 1 هفته دیگه گناه تو زندگی ما اتفاق نمیفته. مشکل اساسی ما این هست که ماها مراقب خودمون نیستیم. اگر ما مراقب خودمون بودیم، قطعاً این مسائل برای ما اتفاق نمی افتاد. حالا انشاءالله ما یک جلسه مفصل در رابطه با بحث مراقبه که ائمه علیهم السلام چقدر روی مسئله مراقبه تأکید داشتند. آیات در رابطه با مراقبه، روایات در مراقبه الی ماشاءالله داریم. که کسی از مرحوم آیت الله علامه طباطبایی سوال کرد آقا ما چه کار کنیم به طرف خدا نزدیک بشیم، به کمالات برسیم؟ ایشون فرمود مراقبه، مراقبه، مراقبه. خلاصه مراقبه این است که ما احساس کنیم خدا داره ما را میبیند. علم یعلم بان الله یرا، این دوربین خدا داره در تمام حالات ما را میبیند. این تخفوا ما فی انفسکم، اونی که در ذهنتون هست، در مغزتون هست، مخفی کنید یا آشکار کنید، یحاسب کن به الله. دقت کنیم همه حال خدای عالم چیه؟ مراقب ما هست. ما سر چهار راه اومدیم، پلیس اونجا هست، اصلا به فکرمون نمیاد از چراغ قرمز رد بشیم. گناه ها چراغ قرمز خداست. خدا هم همیشه شاهد و ناظر حال ماست. وقتی خدا شاهد و ناظر ما هست، ما نباید از چراغ قرمز رد بشیم. و روایت داریم که اعبد الله کانک تراه، خدا را آنچنان عبادت کنید که او را می‌بینید. و این کنت لا ترا فانه یراک، اگر تو خدا را نمی‌بینی خدا تو را می‌بیند. و این کنت ترا انه لا یراک فقد کفرت. خیلی عبارت سنگینیه، خیلی سنگینه، یعنی این روایت بدن آدم رو به لرزه در میاره. در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 68، چنان البته این نرم افزار آماده نیست که از خود کتاب نشان بدم، میگه اگر احساس میکنی خدا تو را نمیبیند پس کافری، منکر رؤیت خدا، منکر مراقبت خدا، کفره. و این کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه، احساس میکنه خدا میبیندت باز گناه میکنی. پلیس اونجا وایستاده، با اینکه وایستاده چیکار میکنی؟ از چراغ قرمز رد میشی. فقط جعلته من احون الناظرین عليك، خدا را خارترین ناظر و بدترین نگاه کننده و مراقب خودت قرار دادی. یعنی داره میبینی، میدانی خدا میبیندت، داری گناه میکنی. بلا تشبیه افسره اونجا وایسه چراغ قرمز رد میشه، خب بلا فاصله چیه؟ جریمه نوشته میشه دی. هرچی هم التماس هم بکنی، خواهش هم بکنی، حتی به اندازه سر سوزن به شما تخفیف هم نمیده.
حضرت استاد، این مطلب بسیار گیرا و بسیار دلنشینی هست. اگر انسان بتونه این رو، نمیدونم، خیلی وقتا انسان بالاخره اون استغفر اللهی که میگه از عمق جانش برمیاد، خیلی وقتا اون گناهی که انجام میده بالاخره به اون حالت پشیمانی واقعی میرسه، خیلی وقتا این باعث میشه که انسان بعدها به گریه بیفته به خاطر این گناهی که انجام داده. خاطرم هست یک بارم اشاره میفرمودید نسبت این مطلب که انسان به این حد از پشیمانی برسه که گریه بکنه و زجه بزنه به درگاه الهی نسبت به، یعنی ارتباطش با بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی. نمیدونم اگه نسبت به خود این مطلب هم حالا پیوندی باشه با بحث خودمون، که این گریه کردن و زجه زدن و ناراحتی کردن ها چطور تأثیر میذاره در مهدوی شدن و پادر رکاب حضرت بودن، اگر نسبت به اینها مطلبی بفرمایید تشکر.
بله، نکته‌ای که هست، نکته قشنگی فرمودید. یکی از چیزهایی که در اخلاق علوی هست گریه کردن از ترس خدا، گریه کردن به خاطر گناه، گریه کردن از گرفتار آتش جهنم. امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه خوب حسابش مشخصه دیگه، یه الهی این طال فی عصیانک عمری و عدم فی الصحف ذنبی، خدایا گرچه عمرم به گناه گذشت، پروندم رو پر از گناه کردم، ولی جز رحمت و مغفرت تو هیچ امیدواری ندارم، به جز به رحمت تو به هیچی امیدوار نیستم. لذا یکی از چیزهایی که خیلی برای شما عرض کنم اثر داره، دوستان مانیتور من محبت کنن، این کتاب روزت الواعظین مرحوم علامه نیشابوری هست، متوفای 508، در صفحه 424 بگه من خرج من عینه مثل الذباب من الدمع، کسی از چشمش به اندازه یک پر مگسی عشق بیرون بیاد، من خشیت الله از ترس خدا، آمنه الله یوم الفزع الاکبر، خدای عالم این را در قیامت، اون روز بدبختی های بزرگ که تذهل کل مرضعت اما ارضعت، بچه شیرخواره را مادر از دامنش میندازه و تذهل کل ذی حمل حملها، باردارها از ترس چه کار میکنن؟ سکت میکنن. اون روزی که یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، پدر پسر را میبیند فرار میکنه که مبادا بیاد حقش رو مطالبه کنه، پدر پسر را، پسر پدر را، برادر برادر را، شوهر همسرش رو میبینه، همسر شوهرش رو میبینه فرار میکنه. میگه در اون روز اون کسی که به اندازه یک پر مگسی از چشمشون اش بیرون بیاد از ترس خدا. خدای عالم اون روز او را از بلاها ایمن نگه می‌دارد. در ثواب الاعمال مال شیخ صدوق متوفای 381 در صفحه 201 از امام صادق سلام الله علیه می فرماید رسول اکرم فرمود توبی لصورت نظر الله الیها تبکی عن ذنب من خشیت الله. خوشا به حال اون صورتی که خدا وقتی به اون صورت نگاه میکنه اون صورت عشق میریزد، به پهنای اون صورت عشق جاریست، به خاطر گناهی که کرده و ترس خدا از دلشه. یعنی خوشا به حال اون بنده ای که خدا به اون نگاه میکند، از چشمان او عشق جاریست به خاطر اون گناهانی که کرده. لم یتل الى ذلک الذنب غیر، گناهانی که غیر از خدا هیچ کس از اون گناه خبر ندارد. حالا دیگه عزیزان بیننده، همه ما از وضع خودمون بهتر از دیگران آگاهیم. گناهانی که انجام دادیم خدا هیچ غیر از خدا هیچ کس خبر ندارد. تو زندگیمون الا ماشاءالله اتفاق افتاده، غیر از اون که آرده هم معصوم، هر کس بگه من گناه نکردم، همین خودش چیه؟ یه گناهی دیگه. چیکار باید کرد؟ بله، قرض یکی از چیزهایی که خدای عالم عنایت داره گریه کردنه. در کتاب کافی شریف در جلد دوم صفحه 264 از امام باقر سلام الله علیه میگه ما من قطره احب الی الله عز وجل من قطره دموع فی سواد اللیل. هیچ قطره ای، حتی قطره خونی که در میدان جهاد ریخته می شود، هیچ قطره ای محبوب تر نیست در نزد خدا از اون قطره اشک چشمی که در تاریکی شب جاری می شود. مخافتن من الله، اینم از ترس خدا. لا یراد بها غیرو، گریه نمی کنه تا اینکه دیگران رو فریب بده ها. بعضی از افراد هستن در نماز در دعا گریه زاری می کنن تا به مردم نشان میده. خب بعضی ها می بینید در این دعای توسل، دعای کمیل یا در بعضی از روزه ها شروع می کنن با داد بیداد فریاد گریه کردن و غیره. حالا اگر این بی اختیار باشه خیلی خوبه، بله خوش به حالش، ولی اینکه این گریه ها و داد بیداد و حق حق کردن ها برای فریب دیگران، بس من آدم خوبیم، فردا اگر رفتم مثلا مغازه به من ارزان میده، فردا قرض خواستم به من بده، فردا چنین چنان، به خاطر این گریه ها میخوام کیسه برای خودم بدوزم، این گریه خودش از گناهان کبیره هست. حضرت امام رضوان الله تعالی فرماید فردای قیامت صاحبان عجب و ریا آرزو می کنن اهل کبائر بودن، اهل زنا و نمی دانم دزدی و قتل و لواط بودن، ولی اهل عجب ریا نبودن. ببینید، ولی زان داره لا یراد بها غیره،
باز در روایت دیگر در کافی شریف هست، حتی ما اولین دفعه است این بسر من تا به حال ما این بسر رو نکردم. سوالی که حضرت عالی کردید یک دفعه توفیقی بود. امام صادق می‌فرمود ما من شیء الا وله کیل و وزن. در دنیا هیچی نیست مگر اینکه وزنی دارد. شما گندم بخوای مثلا به یک بخری وزن می‌کنن. برای شما عرض کنم کشمش می‌خوای، انگور می‌خوای، طلا می‌خوای، نقره می‌خوای، هر چی بخوای چیه؟ وزن دارد. تنها چیزی که قابل وزن نیست عشق چشمه. یعنی تمام سنگهای دنیا، تمام کره زمین، کرات آسمان، تمام عالم ملک را تو یک کفه بگذارن، یعنی کره زمین و خورشید و چی و چی یک کفه بگذارن، یک قطره اشک از اون طرف ترازو بگذارن، اون طرف ترازو میاد زمین، تمام این کفه که کرات آسمانی همه روشه میره بالا. ببینید فإن القطرة منها تطفئ بحارا من النار. یک قطره از چشم از ترس خدا دریایی از آتش رو خاموش میکنه. چقدر زیبا. فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر ولا ظله. اگر اغروره یعنی اشک جاری بشه، بعضی وقت آدم گریه میکنه چشمش اشکالوت میشه، ولی اشک از چشم جاری نمیشه، از گونه هاش جاری نمیشه. میگه اگر چنانچه این اشک چشمت از گونه هات جاری شد، این آب چشم روان شد، دیگه این صورت بدبختی، ذلت و فقر را نمیبیند. و ازا فازد، این اش هم جاری شد از این محاسنتون، صورتتون ریخ زمین، خدای عالم تو را بر آتش جهنم حرام میکنه. ولو ان باکیان بکا فی امت لرحمو. اگر در میان یک امت یک انسان از ترس خدا گریه کنه، خدای عالم به تمام اون امت ترحم میکنه، رحمتش رو شامل تمام اون امت میکنه. باز در روایت کافی شریف هست که امام صادق فرمود تمام چشمه ها در قیامت گریانه، همه الا اینون بکت من خوف الله، مگر اون چشمی که از ترس خدا گریه کرده باشد. اگر چشمی از ترس خدا اش ریخت، درسته چشم گریه کرده، ولی خدا به احترام این اشک چشم تمام بدن را به آتش جهنم حرام میکنه. ولا فازد علی خدهی، اگر این چشم از گونه هاش ریخ، این صورت دیگه ذلت و فقر و بیچارگی نمی بیند. اینم باز همون تعبیر که در اون روایت بود، این روایت هم دارد. در کتاب من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه هست، از امام باقر سلام الله علیه که رسول اکرم به امیر المؤمنین وصیت کرد، فرمود این چند تا خصلت رو من به شما وصیت میکنم، اینها را حفظ کن. اولی صادق باش، لا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، از دهنت هرگز دروغ خارج نشه، حتی دروغ شوخی هم خارج نشه. دوم ورع، فکر خیانتم نکن. سوم ترس از خدای عالم که گویا داری خدا را میبینی. چهارم زیاد گریه کردن از ترس خدا که خدای عالم به خاطر هر قطره ای که از چشمت جاری میشود یک باقی در بهش برای شما بنا میکنن، دیگه از این بهتر، یک خانه ای در بهشت خدا بنا می کند در ازای هر چیه؟
قطره اشکی
که هست. یک عبارتی هست، اینم دیگه خیلی روایت زیاده در این زمینه، خیلی زیاد هست، ولی این رو عزیزان دقت کنن، این آخرین روایت من باشد. مکارم الاخلاق مرحوم رضی الدین طبرسی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 405 از امام باقر سلام الله علیه هست. می فرماید اطلب الاجابة عند اشعرار الجلد و عند افاضة العبرة و عند قطر المطر. چند جا هست که دعا به اجابت می رسه. حواست جمع کن، حاجتهای خود را از خدا بخواه. یکی از اونها اون زمانی است که چشم اشک‌آلود میشه. داره در روایاتم یکی از نشانه اجابت دعا اشک چشمی است که هنگام دعا از چشم ما میاد بیرون. وقتی مشغول دعا هستی، مشغول نمازی، در قنوتی، در سجده هستی، داری دعا میکنی، اگر دیدی دلت شکست و چشمت اشک‌آلود شد، بدان وقت اجابت دعاست. خدا میخواد چکار کنه؟ دعات رو به اجابت برسانه. یعنی در حقیقت این علامت چیه؟ اجابت دعاست. بعد میگه اگر چنانچه این تضرع و گریه در نماز در حالی که در سجده هستی اشک چشمت جاری شد، اینجاست که رحمت خدا دیگه تو را فرا میگیرد. فغتنمو فی تلک الساعه المساله و طلب الحاجه. وقتی تو سجده هستی و چشمت اشک‌آلود شد، فرصت رو غنیمت بشمار، هر حاجتی میخوای از خدا بخوا. ولا تستکثروا شیئا مما تطلبون. نگو این حاجت خیلی گنده است، من چرا این حاجت گنده رو از خدا بخوام؟ حاجت من خیلی مهمه. بابا حاجتت هرچه مهم باشه در برابر قدرت خدا ناچیزه، ناچیزه. به هیچ وجه حاجتهای بزرگتان را چیه؟ تصور نکنید که این خیلی دیگه مهمه، اینه دیگه نخوام از خدا، یا لا اینه دیگه من نمیده. نه، هر چه حاجتتون بزرگتر باشد، اون بزرگترین حاجت را از خدا بخواهید. فما عند الله اکثر مما تقدرون. هر چه شما به ذهنتون برسد این حاجتتون بزرگه، کرم خدای عالم، رحمت خدای عالم از این حاجت شما خیلی خیلی بزرگتره. شما بزرگترین حاجت رو بخوا، این رو با رحمت خدا مقایسه کنید، مثل یک قطره ایست بلا تشبیه، بلا تشبیه در برابر یک اقیانوس. بازم اقیانوس رو مقایسه کردن به رحمت و کرم خدا، واقعا نادرسته. ولا تحقروا صغیرا من حوائجکم. اصلا حوائجتون رو سبک نشمارید، کوچک نشمارید. نگید حالا این حاجت کوچیکه، چرا این حاجت کوچیک را از خدا بخوام؟ نه، خدا یالم به حضرت موسی خطاب کرد، یا موسی آش تعامتم از من بخوا، یونجه اولاغتم از من بخوا. یعنی بیا خدا یا مشکل زندگی من حل کن، بیماری من برطرف کن، ایمان به من بده، نمیدارم حاجت من بده، مقام به من بده، نه هرچه دلت میخواد، خونه بده، فرش بده، یخچال خوب بده، فریزر خوب بده، ماشین خوب، یعنی هر چی که دلت میخواد همه را ردیف کن. اگرم یادت میری این را قشنگ بنویس تو کاغذ، از خدا بخوا. خدای عالم کریمه، کرم خدای عالم قابل وصف نیست. یعنی ما هر چی از کرم خدا بخوام بگیم، عقل ما، عقل تمام انبیا به اندازه عظمت کرم خدای عالم کار نمی کند. اینه داشته باشید. بعد حضرت میده فإن أحب المؤمنین إلى الله أسألهم. محبوب ترین مؤمنین در نزد خدا کسی است که از خدا بیشتر سوال میکنه. ببینید إن الله لا يحب إلحاح الملحین. حتی شما اصرارم بکنید شما اگر فردا یک مسئول یا رئیسی دو بار سه بار میری اصرار میکنی، از اتاقت مندازه بیرون، عصبانی میشه. ولی خدای عالم یحب الحاح الملحین، شما هر چی به خدا اصرار کنی، فلان حاجتم بده، حاجتم بده، حاجتم بده، حاجتم بده، حاجت، خدا یالم اصرار بندش دوست داره. محبوب ترین بنده اون کسی که از خدا زیاد سوال میکنه. داره در روایت کسی که نماز میخونه بدون که تعقیباتی بخواند، بدون حاجت از خدا بخواد، بلند میشه میره. خدا یالم غریب ببین ملائکه میگه مسکین بنده من هیچ احتیاجی به من نداره، که هیچ حاجتی نداشت، نماز شیخان سرش انداخت با این رفت. ببینید، حالا این یک تفه سوالی بود که عزیزمون کردن و ما هم دیگه عقده دلمون باز شد. و این روایت در روایات زیاده در رابطه با گریه، و بزرگان و علما اگر شرح حالشون رو من برای شما بگم، به قدری بزرگان ما ملتزم بودن به گریه کردن که واقعا در رابطه با مرحوم سید محمد باقر شفتی، از علمای بزرگ، کتابی در اصول دارد، ایشون میگه در نیمه شب ایشون به قدری گریه میکرد گوشه های چشمش زخم شده بود. ببینید، یکی بنده خدایی میگه من یک شب مسافرتی با هم رفتیم با مرحوم علامه شفتی، این سید من میگه نمیخوای بخوابی؟ من خودم به خواب زدم. بعد این دیگه یقین کرد که من خوابیدم، بلند شد، مشغول نماز شد، میگه به خدا قسم دیدم بنده های دوشش و اعضایش داره میلرزه. ببینید، میگن در گریه مانندی برای او نبود. مرحوم الله محمد کاشی میگه وقتی که مشغول نماز میشد آنچنان سوز گداز داشت بدنش به لرزه می افتاد. حالا ما انبیا ائمه رو کار نداریم، اینا بزرگان علمای ما بودن. حالا ائمه رو میگیم میگن خب اونا امام بودن، انبیا رو میگیم، ولی این دیگه علمای ما بودن دیگه. و میگه روزی یکی از طلبه ها در مدرسه که ایشون مرحوم ملا محمد کاشی درس میگفت، میگه وقت سحر بلند شدم دیدم از در دیوار مدرسه صدای سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکت و روح داره در میاد. گفتم آقا این صدا از کجاست؟ رفتم دیدم که مرحوم آخوند در سجده این ذکر رو میگه، همگام او تمام در دیوار مدرسه میگه سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. این وقتی برای ملا محمد کاشی نقل کردن، گفت این که در دیوار برای ذکر من ذکر بگه این امری نیست، مهم این است که این طلبه از کجا متوجه شده، این طلبه از کجا براش این تسبیح در دیوار مدرسه و مدرس روشن شده. یا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه میگه وقتی که مشغول نماز میشد آنچنان به درگاه خدای عالم گریه میکرد که کسی اصلا تصورش رو نمیتونست بکنه. بزرگان ما برای شما عرض کنم به همین شکل، یعنی هر کدامی از این بزرگان و اولیای الهی مثل آقا نجفی کوچانی، مرحوم برقانی، شهید رابع و غیره، اینها شرح حالشون به این شکلیه. مرحوم دورچه‌ای یا خود مقام معظم رهبری میگه یک شب شهید مطهری مهمان ما بود، میگفت آخرای شب این خانواده ما یک دفعه از خواب بیدار میشه، یه صدای گریه میاد، خیلی ناراحت میشه که کی داره گریه میکنه. بعد میاد بیرون میبینه اون اتاق که مرحوم مطهری مشغول دعا هست و گریه میکنه.
بعد رهبری میگه مرحوم مطهری عادتش این بود که وقتی میخواد گریه کنه آهسته نمیتونست گریه کنه. عجب. خیلی با صدای بلند گریه میکرد. خب ما چند دفعه در عمرمان اینطوری گریه کردیم دوستان عزیز؟ کلاه خودمون رو قاضی قرار بدیم. این همه روایات، این هم شرح حال بزرگان رو من امشب نمیدونم جالا چه بود. امشب دیگه روزه ما و شما این بود.
اینها طریق رو حضرت استاد تشخیص دادن، اون طریقی که به قول مولوی میگه که طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نجوش تا نگرید طفل کی جوشد لبن. بله، اینها شناختن بله. که چیکار باید بکنن تا فضل کردگار برسه.
بله. این روایات، این هم شرح حال بزرگان و علما و اوتاد و حتی بعضی از افراد شخصی رو من سراغ دارم، نه حتی معمم هم نیستن، الان هم در قید حیاتن، اصلا شروع میکنه به صحبت کردن عشق امانش نمیده، همینطوری عشق از چشمش، همینطوری گویا اصلا یک چشمه ایست پشت چشمش، این داره میجوشه، این آب داره میریزه. خدای عالم این عشق چشم نعمتیست، به هر کس نمیده. از خدای عالم بخواهیم حال بیمون بده، از خدای عالم بخواهیم به ما چشم گریان بده، از خدای عالم بخواهیم حالت تضرع و ابتهال به درگاه خدای عالم، به درگاهش به ما عنایت کنه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تا اون نظر نکند از دست ما ها هر چه تصمیم ما بگیریم، شیطان از ما قوی تره، نفس اماره از ما قوی تره، نمیگذاره. مثلا کمی که تصمیم میگیریم خطورات به قدری به ما حمله میکنه. داره یکی از اولیاء الله میگه یک بنده خدایی که میخواد به طرف خدا بره، مشغول نماز و با حضور و با گریه، ابلیس یکی از سپاهیانش رو مأمور میکنه، میگه برو خلاصه از راه به در کن. این میاد هر کاری میکنه، این بنده رو نمیتونه، نفر دیگر رو مأمور میکنه، این نمیتونه، دوباره نفر سوم رو مأمور میکنه که برو این رو از راه به در کن، میخواد با گریه و عبادت به طرف خدا میخواد حرکت کنه ها. چهار تا از سربازانش ابلیس مأمور میکنه، این چهار تا هیچ کدام نمیتونه. بعد داره ابلیس میاد این چهار تا رو همه رو به قتل میرسانه، خودش مستقیم وارد میشه که این بنده رو اغوا کنه، از راه به در کنه. و یک راه هم داره، یک راه هم داره. اون آیه شریفه رو من بازم فراموش کردم، ولیس سلطان علی الذین، شیطان تسلط ندارد بر کسانی که بر خدا توکل میکنند.
ان عبادی لیس لک علیهم سلطان.
بله، نه ان عبادی
وکفا بربک وکیلا.
نه 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 نه، اون این آیه نیست آقا جان، اون دفعه آوردید، اون آیه رو پیدا کن. بلا سلطانون یتوکلون، این دوتا رو بزنید. برای شما عرض کنم
اون انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون.
ای زنده باد، ای زنده باد، حالا شد، حالا شدی بچه خوب. بله، این آیه را هم
آیه 99 همه سوره مبارکه نحل،
سوره نحل آیه 99، دوستان مانیتور رو منه بدن. انهو لیس له سلطانون علی الذین آمنو، همه ما میگیم آمننا، ولی مهم این است و علی ربهم یتوکلون، به خدا توکل میکنن. ببینید توکل به قدری مهم هست. خدای عالم به رسول اکرم میگه خدا را وکیل خودت قرار بده. خیلی عبارت عجیبیه ها، خیلی عجیبه، دقت بفرمایید.
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خدایی که آسمان شرق غرب عالم هست، جز او خدایی نیست، او را وکیل خودت قرار بده. یعنی شما وقتی یک وکیل ورزیده ای را انتخاب میکنه بره دادگاه، از تو چیه؟ دفاع کنه. چقدر خاطر جمعی که انشاءالله این وکیل میره حق من رو استیفا میکنه. دیگه خدایی که دیگه بالاترین قدرت ندارد، بالاتر از او کسی قدرتی ندارد، بالاتر از او کسی کرمی ندارد، مهربانتر از او کسی نیست. اگر در دنیا مهربانی هست، مادرها به فرزندانشون، پدرها به فرزندانشون، اینها یک شمعی و قطره و ذره از رحمت الهی است بر روح آنها دمیده شده. میگه فتخذه وکیلا، پیغمبر خدا رو وکیل خودت قرار بده. یعنی خودت هیچ کاره کن، بگذار او کار رو انجام بده، کار رو به او واگذار کن. یا در روایت داره که فتوکل علی الله به تفویض الامر الی، به خدا توکل کن با واگذار کردن کارت به خدا. یاله شما وظیفه بندگیت انجام بده، دعا تو بکن، عبادتت بکن، ولی بگو خدایا به خودت واگذار میکنم. اون خدای عالم یقینم داشته باش، ادعونی استجب لکم، دعای شما قطعا به اجابت میرسه. حالا صلاح باشد امروز حاجت شما رو بده، صلاح باشه 10 روز دیگه، صلاح باشه 100 روز دیگه، 10 سال دیگه، ولی این حساب جاری شما رفت نشست. شما وقتی پولی به حساب جاریت میگذاری، این دیگه اونجا نشسته، شما امسال استفاده کنی یا 20 سال بعد هر وقت دلت بخواد میری از این حساب جاریت چیکار میکنی؟ پول میکشی بیرون، ازش استفاده میکنی، و پولم که میمانه اونجا یه سودی هم بهش تعلق میگیره. این دعا که کردی، این گسته ای که میخوری، خدایا چرا زودتر نشد، چرا مثلا دیر شد، همین گسته هات باعث میشه که چیه؟ اون حاجت یه مقداری خلاصه گسترش پیدا کنه دیگه، یه سودی هم بهش تعلق بگیره دیگه. دیگه خود نمونه هاش در دنیا برای ما درست کرده دیگه. این دیر شدن ها یه سودی هم بهش تعلق میگیره، این گسته ها و این ناراحتی هایی که ما میکشیم، اینها همه چیه؟ ولی اعتراض نکنیم به خداها، نگیم خدایا چرا دعای من به اجابت نرسید. این یکی از گناهانیست که ائمه نهی کردن، نگی خدا من فلان روز دعا کردم چرا دعا به اجابت رسیده. خدای عالم میدانه که امروز فرض مثلا بچه هست، سرما خورده، آنفلانزا داره، به پدر مادر التماس میکنم میخوام ترشی بخورم. میگه پسرم ترشی برای هرچه هم خودش زمین زمان میزنه چیه؟ نمیده. این بچه ناراحت میشه بوزه. بچه که بعد بیمارش برطرف شد، بعد مادر میاد سر سفره، میگه پسرم اون روز ترشی میخواستی، من به جای یک ترشی 3-4 رقم ترشی آوردم، هر کدامش میخوای بخوری بخور. اینم سود تأخیر ترشیات دیگه، اینم سود بهش تعلق گره. ولذا ما تلاش کنیم دوستان عزیز، کار رو واگذار. بعضی وقتا هم خدا صلاح میبینه، حاجت ما در دنیا برآورده نشه و آخرت میفته. روایات متعدد ما داریم. خدا یا عالم بنده را به سر حساب میاره، میگه بنده ای من یادت فلان روز فلان حاجت از من خواستی؟ میگه بله. در دنیا این حاجت رو بهت ندادم، الان میخوام به جاش اینقدر مقامت برم بالا. میگه الحمدلله. فلان روز شب احیا و حاجت خواستی ندادم، الان میخوام این رو بهت بدم. میگه وقتی این بنده نعمت ها و مقام هایی که به خاطر دعاهایی در دنیا کرده و خدا در دنیا اون حاجت ها را نداده، در قیامت نعمت هایی که میده بهش مقامش بالا میبره، میگه خدایا ای کاش در دنیا هیچ حاجتی از من برآورده نکرده بود، همه را اینجا. چون انما الاخرته هی الحیوان، زندگی جاودانه اونجاست، اینجا ما هر چه بخواهیم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال. دیگه از 90 سال به اون طرف دیگه خلاصه درد سر میشیم برای همه، برای خودمونم درد سر میشیم. ولی اونجا چیه؟ 90,000 سال، 90 میلیون سال، 90 تریلیون سال؟ نه، مثلا تمام ذرات عالم رو شما صفر کن، یک عددی چنارش بذار. باز چیه؟ این صفرها نمیتواند زندگی جاودانه را برای ما نشان بده. ولی زاد شما وقتی دعا میکنی، همین که خدا توفیق دعا به داده، خدا را شاکر باش. در روایت داریم یکی از نشانهای اجابت دعا توفیق دعاست. خدا اگر به ما توفیق میده دعا کنیم، یقین بدان خدا میخواد اجابت کنه. بعضی از افراد کاری هم ندارن، در شبانه روز نمازم میخونه، یک نمازی میخونه، بلند میشه میره، حاجتیم از خدا نمیخواد، کاری هم نداره، خاطر جمع به خودشه. ولی اونی که در قنوت نماز حاجت میخواد، در سجده حاجت میخواد، بعد از نماز تعقیبات میخواد، حاجت میخواد، بین اذان و اقامه زمان اجابت دعاست. عزیزان این دقت کنید، این دقت کنید، اذان میگی قبل از اینکه به اقامه بگی زمان اجابت دعاست. فرصت رو غنیمت بشمارید، دعا کنید. همین که دارید دعا میکنی، یقین داشته باش که این توفیق دعا نشانه این است که خدا بهت لطف داره، میخواد حاجتت بده. توفیق استغفار که بهت میده، بدان که خدا میخواد گناهت ببخشه. اگر نمیخواست گناهت ببخشه، توفیق استغفارم بهت نمیداد. ما دیگه
خیلی زیبا تک تک این صحبت ها
دیگه ببخشید دیگه
سلامت باشید، بسیار قابل استفاده.
خواهش میکنم.
ما همیشه خوب خوشحال هستیم. حضرت عالی هم فرمودید، قطعا بینندگان عزیز هم ممکنه خاطرشون باشه، همواره اشاره فرمودین به این مطلب که مطالبی که مطرح میشه اینها ابتداعا مطلبی هست که وجود نازنین حضرت آقا صاحب العصر و زمان اول رضایت دادن به اون و خواستن این مطالب به گوش ما برسه. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که این مطالب باعث شد در اینجا
سوالی بکنه. این حرفایی که من زدم به هیچ وجه اصلا و بودن فکرشم نکرده بودم. احساس من اولین کسی که این حرفای ما رو میشنوه خود حضرت ولیعصر ارواح نافداست. ما بعضی از اولیا خدا میگه شما داره سخنرانی میکنه حرف میزنید، اول یقین کنید که خود حضرت ولیعصر داره حرف شما رو میشنوه، صدای شما رو میشنوه. اول مخاطبتون آقای امام زمان سلام الله علیه، بعد مخاطبهای دیگر به تبع امام زمان حرفای شما رو میشنوه و خودت هم به تبع امام زمان حرفای خودت میشنوی.
خب پس حالا خیالمون جمع باشه از این لحاظ که به حمد الله این توفیق به همون دست داد ان شاء الله، که همون جور که خداوند رو میخونیم که اللهم از این تلیفی دعائک و مسئلتک، از همون خداوند بخوایم که ان شاء الله رزق بکنه به ما یک خضوعی، یک عین باکیه‌ای که انشاءالله بتونیم اونجور که شایسته هست خداوند رو بخونیم و مشتاقانه به سمتش انشاءالله مسائل و حاجاتمون رو بالا ببریم. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء و طاعته غنا يا من اسمه تبا و ذكره شفا و طاعته غنا ارحم من رسام آله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به حمد الله این توفیق رو داشتیم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودیم و هستیم و استفاده میکنیم از محضرشون در این برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. به حمد الله بحثی رو آغاز کردیم، بحث کاملا بحث علمی و در کنارش معرفتی بود که هم افرادی که دنبال تفسیر قرآن هستن قطعا از اون بحثی که در جلسات گذشته مطرح شد بهره لازم رو بردن، هم افرادی که دنبال این بودن تا ببینن در اصول دینی که ما داریم نسبت به قیامت چه اوضاعی برقرار میشه اینها استفاده کردن، هم افرادی که دنبال شنیدن اون لذات و اون صحبتهایی که نسبت به ولایت آقا امیرالمؤمنین هست قطعا لذت بردن از این بحثی که مطرح شده. ما بحثی رو آغاز کردیم در ذیل آیه و ان منکم الا واردوهایی که در سوره مریم اومده که بالاخره تعابیر مختلفی اونجا مطرح شده بود نسبت به اینکه آیا همه افراد وارد جهنم میشن که حضرت استاد لطف فرمودن و تفاسیر مختلف رو آوردن و ما دیدیم که چنین تعبیری تعبیره بالاخره بعضی ها گفتن، اما اینجور نیست که قول محقق و درست باشه، بلکه الا ماشاءالله از اون تعابیری که ما داریم که اتفاقا بسیاری از افراد هستند که اصلا آتش جهنم بر اونها حرام شده. افرادی که زمانی که ما در همون بعضی از روایات میخوندیم میدیدیم که اونها افرادی هستند که بدون حساب وارد در بهشت میشن. خب اینها قطعا اون روی قیامت رو، اون روی بدش رو هیچ چیزی در اونجا نخواهند دید. حالا اگر بیشتر بخوایم این جلسه نسبت به همین مطلب صحبت بفرماییم تشکر میکنم.
ما در جلسه گذشته بحثی داشتیم کسانی که بدون حساب وارد بهش میشن، رو مفصل ما از روایات آوردیم که چند دسته هستن که اینها بدون حساب کتاب وارد بهش میشن. یعنی اینها دیگه نه جهنمی میبینند و نه پل صراطی نه قیامتی غیری. از قبرشون که نفخ صور دمیده میشه یک سر راهی بهش میشن. یک ادم هستن که در روایت داریم آتش جهنم بر بدن اونها حرامه. اینم دیگه از این این منکم الا واردها میره بیرون. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در کتاب اعمالی شیخ صدوق، من از عزیزان تقاضا دارم همین یک عبارت را اگر این داره ما توضیح بدیم گمانم خیلی خوب باشه. اعمالی شیخ صدوق صفحه 144 در رابطه با وقت نمازه میگه خدای عالم فرموده که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اول صبح نماز بخونید. حالا ترحم کرده گفت حالا اگر اول صبح نتونستی تا طلوع آفتاب وقت دارید، ولی نماز مال اول صبحه، ظهر اول ظهره، دلوک شمس وقتی آفتاب به وسط روز رسید، قسق اللیل نماز مغرب اونجاست که تاریکی شب داره نزدیک میشه، نه ساعت 10 و 11 و 12 شب. میگه فردای قیامت در همین ساعت جهنم رو کشان کشان میارن. یعنی اول اذان صبح، اول اذان ظهر، اول اذان مغرب این جهنم رو میارن، میخوان جا به جا بکنن و جهنمیان رو بفرستن سر جای خودشون. حضرت میفرماید فما من مؤمن یوافق تلک الساعة یکون ساجدا او راکعا او قائما. هر کس اول طلوع فجر، اول اذان ظهر، اول اذان مغرب یا در سجده است یا در رکوع یا ایستاده است مشغول نمازه. حرم الله جسده علی النار، خدای عالم جسد او را بر آتش جهنم حرام کرده. دوستان عزیز ببینید نماز اول وقت یکی از چیزش اینه. بزرگان ما همه، مرحوم آیت الله رضوان بهجت و مرحوم قاضی رضوان الله تکیه دارن، میگه اگر کسی میخواد به هر مقامی برسه، مقام دنیوی، مقام اخروی، مقامات معنوی، چکار کنه؟ بره نماز اول وقت بخونه. یه کسی ظاهرن از مرحوم الله نخودکی سوال کرد آقا من قرض زیاد دارم، گفت برو نماز اول وقت بخون. بگو آقا ما برایشان یه مشکلی داریم، مستاجریم، خونه نداریم. گفت برو نماز اول وقت بخون. گفت ما یه مقداری بچه همون که سالت دارن مریضن، هر سه دکتر بودم نتیجه نگرفتیم. گفت برو نماز بخون. گفت من چند تا حاجت خواستم شما همه رو بگید نماز. گفت این نماز اولا شاکلیده، شاکل به هر گفلی میفته، به هر گفلی میفته. ولذا نماز اول وقت تعبیری دارد شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، گفت اول وقت نماز به نماز نگو کار دارم، کارم انجام بدم بعد نماز بخونم، به کار بگو نماز دارم. حتی شون در سفری که مشهد مقدس داشت بعد از سخنرانیشون آمد سفره را پهن کرده بودن، اذان شد، شون رفت برای نماز، من آقا قضا، گفت نه نماز نماز ظهر عصر را خواند، بعد اومد مشغول قضا خوردن شدن. و یا امام رضوان الله تعالی در فرانسه که بودن نفل داشتو، خب اونجا 50-60 تا بلکه نزدیک 70 تا خبرنگار آمدن دارن مطالب امام رو میخوان به تمام دنیا منعکس کنن. یعنی دیگه بحرانی ترین وقت انقلابه.
وسط سوالها یک دفعه امام رفت داخل، همه ناراحت شدن آقا چه اتفاقی افتاد، چه مسئله، چه مشکلی پیش آمد. بعد اونایی که با امام بودن گفتن امام احساس کرد که اول وقت رسید، نماز ظهر رفتن نمازشون رو خواندن، بعد اومدن مصاحبهشون رو ادامه دادن. آیا ما اینطوری هستیم؟ ما وقتی با زن بچه‌مون داریم حرف میزنیم حاضر نیستیم حرف زن بچه‌مون رو قطع کنیم بریم نماز بخونیم؟ مهمان داریم حاضر نیستیم به مهمان ما دیگه وقت اذانش میپاشیم نماز بخونیم؟ مهمانی رفتیم مشغول صحبت هستیم، اینقدر جربزه نداریم که به صاحب خانم که ما آجام وقت اذان شد پاشیم نماز بخونیم بعد بیایم صحبت کنیم؟ حتی یک قضیه ای رو من گمانم خدای هاشم رفسنجانی در نماز جمعه مطرح کردن رو گفت، ما خدمت امام رسیده بودیم از گزارشات جبهه خبر میدادیم، میدارم بعض اوضاع خیلی به هم ریخته بود همه ناراحت بودیم، آقای رضایی هم نقل کردن رو و گفت وسط گزارش امام بدون این که از ما خداحافظی کنه بلند شد و رفت داخل. ما خیلی بهمون برخورد، ناراحت شدیم اینها همه بهمون برخورد، من خیلی از همه بیشتر ناراحت شدم. بعد از چند دقیقه که بگذر حاج احمد آقا آمد گفت آقا چی شد چی؟ امام خود بدون هیچ حرفی ما را قطع کرد، ما گزارش میدادیم و همین شما گزارش میداده صدای اذان رو امام شنید، وقت نماز شد. ببینید بزرگان ما که به یک مقام میرسیدن تأثیر گذار بودن در مسائل سیاسی، در مسائل علمی، در مسائل فرهنگی، همه ملتزم بودن به نماز اول وقت. یکی از آقای بهجت سوال کرده بود که آقا استاد شما آقای قاضی فرموده بود که هر کس خود به مقاماتی برسه هر حاجتی دارد نماز اول وقت رعایت کنه، آیا نماز با حضور یا نه؟ گفت نماز اول وقت بخونید، اگر حضور داشته باشه که یک چیز دیگریه،
رسیده دیگه به
اون دیگه، اگر حضور قلب داشته باشه اون یه صفای دیگری میشه، ولی حالا حضورم نداره همون لغلغه زبانمون رو هم چیکار کنیم؟ ما اول وقت نمازمون رو بخونیم
دیگه، این عادت حفظ میشه تا روز قیامت که روز قیامت هم دیگه اون ایام وقت نماز که شد به اینها قرار دیگه باز بهشت و بهشتیان،
یعنی در وقت از چیز که میرسه وقت اذان، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، اونجا دیگه چیه؟ صفها جدا میشه، صفهای بهشتی ها جدا میشه، جهنمی ها جدا میشه، اونا که در این وقت مشغول نماز بودن یک سره راهی بهش می شود. ببینید یا اون تعبیری که از امام صادق سلام الله علیه هست که ابو بصیر میگه من بعد از شهادت امام صادق رفتم و محمیده همسریشون کدام حضرت آخرین جمله که به زبان آورد چه بود، چه توصیه چیزی بود؟ گفت فرمود لا تنال شفاعتنا المستخفون بالصلاة. آخرین جمله امام صادق این بود، کسی که نسبت به نمازش سهلنگاری کند به شفاعت ما نمیرسد. نه اینکه نماز نمیخوانه، من ترک از صلات آمدن و متعمدن فقط کفر، اصلا جداست. اون کسانی که نماز را سبک میشمارن، اول وقت میرسه بیکارم هستا، حالا مشغول نوشتن، مشغول تلفن، یا مشغول کارهای دیگه هست، مشغول همینطوری حرفای به قول غیبت و غیره اینها هست، حاضر نیست بلند شه اول وقت وضو بگیره نماز بخونه. ولذا عزیزان انشاءالله از امشب ملتزم باشیم، با خدا یال مهد پیمان ببندیم، با حضرت ولی از ارواح و نال تراب مقدم الفدا عهد پیمان ببندیم که انشاءالله اونایی که واقعا همیشه اول وقت نماز خوندن خدا را شاکر باشن، و اگر اول وقت نمیخوندن از امشب تلاش کنن که چیه؟ اول وقت نماز بخونن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما اگر یک هفته، دو هفته اول وقت نماز خوندی، خدا تمام زمینه رو فراهم میکنه که شما چیه؟ اول وقت نماز بخونید. من یادم نمیره همین 40 سال گذشته دعوت بودیم در زنجان، همین حسینیه آقایان زنجانی، حسینیه بزرگ. ما دیگه از گم طوری حرکت کردیم که اول مغرب برسیم به زنجان. بله، یه مقدار ترافیک زیاد بود دیگه. ما از تاکستان حرکت کردیم، دیدم اگر ما برسیم به زنجان حداقل یک 45 دقیقه یک ساعت از مغرب گذشته. من احساس کردم یک تاریکی عجیبی تو دلم نشست. حالا خدای عالم هر نعمتش از ما دریغ کرده، لیاقت نداشتیم. شاید من از همین 15-16 سالگیم نسبت به اول وقت خیلی ملتزم بودم الحمدلله. اصلا گفتم خدایا این چی شد؟ اصلا ما که داریم میریم اونجا، این سخنرانی ما به اندازه این نماز اول وقت ما ثواب داره یا نه؟ در این حد بود برای من. یک دفعه ما دیدیم که یک رستورانی کنار جاده، راننده گفتیم آقا این دار نگه داره، اینجا چیز نداره، مسجد چیزی نداره. رفت دید آقا خارج از رستوران یک مسجد داره، خیلی تمیز، فرش تمیز و غیره. ما آمدیم و دوستان وضو گرفتن آمدیم، رسیدیم به وارد مسجد شدیم، تازه دیدیم موبایل داره میگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله. این اول وقت مغرب ما چیه؟ رسیدیم اونجا. و ما خیلی عجیب بوده در مسافرت هم یه مقدار چیز داشتیم که خدایا تو این مسافرت هم نمیدانی که اصلا مسافرت با این برای شما مثلا راوندان ها و ترافیک و غیره چیه. من بارها بوده در مسافرت هایی که ما داشتیم به تهران یا شهرستان های دیگر، خیلی عجیب بود. ما همین باز عاشورا بود، برای شما از کنم امام جمعه محترم اردبیل جناب آقای عاملی حفظه الله زنگ زدن به ما دعوت کردن برای یک منطقه بریم برای سخنرانی، یک 10 شب سخنرانی بود، یک شب من خودم رفتم میشم هم شما تیمام دیگه فرمایش رو نتونستیم زمین بندازیم. ما که رفتیم مسیر تقریبا حدود 3 ساعت مسیر بود، 3 ساعت نیم مسیر بود. من دیگه مداره نگاه کردم به ساعت، دیدم دیگه 10 دقیقه بیشتر به اذان نیست تا ما برسیم به اونجا، میشه ساعت 2:00 2:30. خیلی ناراحت بودم. یک دفعه ما رسیدیم به یک شهری، گفتم آقا ببینید نه مسجد کجا دارن. بعد یکی از این دوستان گفت من قبلا اومدم یه مسجد جامعی دارد اینجا. رفتیم وارد مسجد جامعی شدیم، تازه دارن اذان رو دارن میگن. ما اومدیم و برای شما عرض کنم نماز خواندیم. بعد دیدیم هم امام مسجد نسبت به ما محبت داره، هم مردم. خلاصه ما رو وادار کردن که بین دوتا نمازم یه 10 دقیقه یک رو هم صحبت کردیم برای اینا، بعدم نماز عصرمون رو خواندیم، حرکت کردیم. یعنی من واقعا اینها رو عنایت خدا میدانم، خدا را شد اینا رو من دارم عرض میکنم، اینجا تجربه شخصی خودم هست که وقتی انسان ملتزم میشه به نماز اول وقت، خدا یا عالم در بحرانی ترین اوقات خودش زمینه را فراهم میکنه که ما اول وقت نمازمون رو بخونیم. خدا زمینه را فراهم میکنه. من اینطور اتفاقات در زندگیم الا ماشاءالله داشتم دوستان بیننده، که ما نگران بودیم که مبادا نماز اول وقت از دستمون بره، خدا یالم یه طوری تنظیم کرد رأس اول از آن ما رسیدیم به یک جایی که با طمأنینه و بدون هیچ دغدغه نماز اول وقتمون رو خواندیم. ولذا عزیزان دقت کنید، اولها رضوان، آخرها غفران. اول وقت نماز رضوان خداست، رضایت خداست، آخرها غفران. آخرش یه گناهی مرتکب شدی، حالا خدا لطف کنه یه بخششی هم برات داره. خود همین اولها رضوان و آخرها غفران نشان میده که یکی از همسران پیغمبر میگه رسول اکرم وقتی با ما حرف میزد، وقت نماز میرسه طوری بود که گویا پیغمبر هیچ کس نمیشناسه. یعنی آنچنان حرفا را قطع میکرد، مشغول عبادت، که گویا اصلا کسی را نمیشناسه.
ندای وحی رو مستقیما میشنیدن که داره صدا میکنه.
ولذا ما باید دقت کنیم دوستان عزیز نسبت به اول وقتمان، که یکی از کسانی که فردای قیامت جهنم را نمیبیند، بدنش بر آتش جهنم حرامه، کسانی هست که نماز اول وقت میخونه. این رو دقت کنیم ما انشاءالله. این میدان من مطلب زیاد هست در اینجا، حالا انشاءالله الواقعی این کسانی که آتش جهنم بر بدن اونها حرام هست، این را انشاءالله جلسه آینده اگر خدا توفیق به ما داد انشاءالله عرض میکنیم. ولی من فقط یک روایتی بخوانم، ما بقیش دیگه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ما در کامل زیارات ابن قولوی هست، امام صادق فرمود من ذکر ناعنده ففازد اینا، هر کس مصائب ما را بشنود، مصائب رسول الله امیر المومنین فاطمه زهرا مخصوصا آقا امام حسین سلام الله علیه، و چشمش اشکالود بشود یا از چشمش اشک جاری شود، حرم الله وجهه علی النار، خدای عالم صورت او یا بدن او را بر آتش جهنم حرام میکنه. یعنی جهنم رفتن، آتش دیدن حرامه دیگه. و این منکم الا وارد نداره که هیچی، اصلا طرف جهنم رفتن هم نداره دیگه. خدای عالم صورت او را بر آتش چیکار میکنه؟
حرام
میکنه. امیدوارم که انشاءالله خدای عالم به همه ما بهترین توفیق را بدهد و جزء کسانی باشیم که بدن ما در این دنیا کارایی انجام بدیم که بر آتش جهنم حرام باشد، و بدون دیدن خلاص اون پل صراط و جهنم و آتش و غیره یک سره بریم بهشت. حالا تعبیری داره صاحب مجمع البیان، میگه آقا اینه که این منکم الا واردها، حالا این اگر جلسه بعدم سوال کنید من فرمایش مرحوم تبرسی را، که میگه میبرن از داخل جهنم عبور میدن برای اینکه قدر بهش را بدانن. خب بابا آیات و قرآن داریم شلا بنده عرض میکنم که جهنمیان نگاه میکنن بالا سرشون، میبرن بهشتیات دارن اونجا از نعمت ها استفاده میکنم، میگن افیز و علینا مما رزقکم الله، از این نعمت هایش کمی بریزید بیاد پایین. اینا میگن حرم الله علیکم، خدای عالم اینا رو بر شما حرام کرده. خب بهشتیان که تو بهشت هستن
همون لحظه
هم جهنمیان رو میبینن، مشاهده میکنن، با هم دیگه گفتگو دارن. حالا انشالله گفتگوی بهشتیان و جهنمیان رو انشالله من مفصل از آیات و قرآن، فقط گفتگوی بهشتیان و جهنمیان را، آیات متعدد ما در قرآن داریم، رفته بهشت اون بابا هم رفته جهنم، خدا یالم پرده رو کنار میزنه، اینا میبینن اونا تو بهشت در نعمتن، اونا میبینن در جهنم در آتش هستن.
انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون اگر عمری باقی باشه و توفیق باشه انشاءالله در هفته آینده. خیلی تشکر میکنیم از محضرتون، بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.